اتفاق نیفته، استقلال ما به شکل کامل حفظ بشه.
آقای شریفی دقیقاً عرض بنده ببخشید. آره
خانم اسماعیلی بگن.
آقای عزاده خیلی ساکت نشستم. من قرار بود گوش بدم. ببینید آدمای رسانه‌ای مثل آقای سلطانی وش یه ویژگی دارن، ساده سازی مسائل، که خیلی در دانشگاه با آدم خوش میگذره آقای سلطانی وش با این ساده سازی مسائل. ولی رسانه رو بذارید کنار، بیاین توی یه روزنامه 10 سال کار کنید، وقتی پوستتون کنده میشه دیگه اینقدر خوش نمیگذره. مزاح کردم این رو. ولی شما میفرمایید که رسانه ها کمک میکنن مشارکت بالا بره یا پایین بره. ببینید این فرمایش متین شما این وره طیف رسانه رو میبینه، این طرف طیف حاکمیت و جمهوری اسلامی رو میبینه. شما برای مردم، من دوست داشتم سوالی که آقای شریفی از خانم کریم پرسید از شما پرسید، شما مردم رو چی تعریف میکنید؟
آره آقای من اینو پرسیدم از آقای سوال پرسیدم. چرا؟ آقای ادبیات دیگه ای پرسیدم.
این که این مردم آیا فقط کسانی هستند که به جمهوری اسلامی اعتقاد راسخ دارن و از ابتدا تا انتهاش رو بدون انتقاد میپذیرن، یا نه کسانی هستند که برای برخی مسائل سوال دارن؟ جناب سلطانی و جناب علیزاده، خانم کرمی، آقای شریفی و کسانی که اگر این ساعت بیدارین و گوش میدید، من فکر میکنم که اگر انتخابات و رأی دادن تأثیرش رو در زندگی مردم نگذاشته باشه، یعنی در تجربه زیسته مردم خودش رو نشون نده، ما با پودک هم نمیتونیم مردم بیاریم رأی بدن، مگر کسانی که یک سری منافعی داشته باشن از رأی دادن، مهره براشون مهم باشه. اما موضوع اینجاست که فکر بکنید در سال 94 اگر دونالد ترامپ از برجام خارج نشده بود، برجام مونده بود، ما به زیست سالم‌تر و نزدیک‌تر به سالم با جهان دست پیدا کرده بودیم، تحریم‌ها ساسپند شده بود، لغو شده بود، هر چیزی که شما فکر میکنید درسته. 94 به دست اومد. بله مرسی از تذکر.
خواهش می‌کنم.
این که در اون بازه زمانی ما به یک شرایط عادی تر رسیده بودیم و مردم انتفاع برجام رو در زندگی خودشون احساس کرده بودن، آیا ما الان در مورد مشارکت چنین وضعیتی داشتیم؟ من فکر میکنم خیلی متفاوت بود. جناب سلطانی وش تو فرمایشاتشون میگن که معطل اشخاص موندن کار ناصحیحیست، ما باید گفتمانمون رو مشخص کنیم، بدونیم راه حل مشکل کشور چیه. رسانه‌ای که اصلاح طلب است معتقده باید مقاومت بکنیم، مقاومت برای هدفی، ولی ما نمیتونیم تا آخر عمر زیر بار تحریم بمونیم. ما نمیتونیم به بچه 5 ساله من بگیم که تا 35 سالگی فقط و فقط با چین باید ارتباط داشته باشی. چرا او باید از جهان محروم بمونه؟ خب تصور شما کنید من دخترکم 5 ساله است و فکر کنم تا 35 سالگی او فقط کالای چینی در ذهنش باشه و تفکر چینی تو ذهنش باشه. خب ما در تمام این سالها معتقد بودیم به وقتش باید مذاکره بشه، به وقتش باید مقاومت بشه. بله با دونالد ترامپ نمیشد به نتیجه رسید حتی اگر ساده تر بود. خب در همه اون بازه زمانی ما هم با شما همراه بودیم که بله مذاکره کردن خوب نیست. خب اما اینو تا کی میخوایم ادامه بدیم؟ شما میگید که ما گفتمان مشخص رو بگیم که راه حل مشکلات کشور چیه. چیه راه حل مشکلات کشور؟ چیه الگومون؟ چیه آقای سلطانی وش الگوی سیاسی شما؟ با مردمی مواجهید که هر روز در کلاب هاوس و توییتر و فلان با اونی که کالیفرنیا زندگی میکنه، با اونی که توی سان فرانسیسکو و آمریکا شمالی داره خودشو مقایسه میکنه، و اون وقت در داخل کشور میگین مثل کره شمالی مقاومت بکن. این تنها نتیجهش دوپارگی مردم، دوپارگی بین مردم و حاکمیت.
از کنم که منم معتقدم که چهره ها نقش موثری دارن. ما هنوز در
دموکراسی های
با سابقه دنیا داریم که چهره ها تعیین کننده‌اند. بله اینها نماینده احزابن، بالاخره احزاب گفتمان مشخص و متفاوتی دارن، ولی واقعا همین که چهره ها هنوز که هنوز مناظره میکنن و خود شخصیتاشون مورد نقد قرار میگیره، رزومهشون، سابقهشون، عملکردشون، این هنوز ما راه درازی در پیش داریم. ولی این نفی مطلوب بودن این که این موضوع که گفتمان ها باید در کفه ترازو قرار بگیرن و سنجش بشن نمیشه. ما به حال جمهوری اسلامی هستیم، واقعا من این وجود نداره که ایدئال خودمون رو این تعریف بکنیم، هرچند که با ابزار و ادوات روز بالاخره دموکراسی یه سری لوازمی داره، با همونها، با تجربیاتی که بعضا از دنیا میگیریم باید پیش بریم، اما این نفی ذاتی این فرمایش آقای سلطانی وش نیست. میشه به سمتی حالا هدایت کرد که شاید در دهه های بعد به جایی برسیم که مردم انقدر بلوغ پیدا بکنن که بین گفتمان ها بخوان انتخاب بکنن و منتظر چهره ها نمونن، ولی الان در حال حاضر حداقل تا چند سال آینده یا چند دوره آتی قابل تصور انتخابات این قابل تصور نیست. اما خانم اسماعیلی، حالا یه سوالی مطرح کنید، اگر که ترامپ از برجام خارج نشده بود، خب اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود ادامه همون تمدید تحریم های آیسا بود، اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود ادامه همون تقریبا دستاورد هیچی بود که آقای سیف زبان اوباما گفت یک سال، بیش از یک سال بعد از امضای برجام، اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود ادامه همون اذعان آقای ظریف تو کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اینکه اشتباه کردم به استراتژی کلی اعتماد کردم، کاش روش خودمون رو در پیش می‌گرفتم بود، ادامه اون همون معطل موندن شرکت‌ها و کارخونه‌ها و تولید داخل بر مبنای تعامل با خارجی‌ها بود که بلافاصله وقتی دولتی عوض میشه اینا هم بدون هیچ گونه خسارتی بتونن رها کنن و برن. واقعا برجام تا قبل از خروج آقای ترامپ چقدر برای ما دستاورد عینی و ملموس داشت؟ فکر می‌کنید اگر که دموکرات‌ها مجدد انتخاب می‌شدن چقدر تفاوت می‌کرد؟
جناب علی‌زاده، من خیلی خوشحالم از اینکه بحث رو اینجا کشوندید. حتما انتخابات امسال برجام به یک موجودی خواهد بود که هر کسی به شکلی بهش چوب بزنه. حتما برجام انتقادهای زیادی داره. حتما برجام باید مورد واشکافی واقع بشه. چرا؟ ما یک کاری رو داریم در روزنامه انجام میدیم، اتفاقا که شاید برای شما هم جالب باشه، من دارم تلاش میکنم 200 سال اخیر ببینم ما چه توافقهایی با کشورهای دیگه داشتیم. مثلا قرارداد الجزایر ما چه ایرادی داشت که صدام حسین پارش کرد و جنگ تحمیلی شروع شد؟ قطعنامه 598 ما چه مزایایی داشت و چه ایرادهایی داشت که هنوز ما نتونستیم غرامت بگیریم از عراق؟ خب حتما برجام هم باید از امروز تا هر روز دیگری به عنوان یک سند، به عنوان یک برگ تاریخی بررسی بشه. من میخوام بگم که ببینید دوستان، ما یک کاری که از 76 به این طرف کردیم، ما فضا رو هر روز و هر روز و هر روز دو قطبی تر کردیم، فضا رو شکافتیم. از اون موقعی که آقای خاتمی متهم شد به این که آزادی یعنی بیبندوباری، تا اینکه بیاد رئیس جمهور توضیح بده آقا من منظورم از آزادی بیبندوباری نیست و و و، تا انصارالله، تا بقیه ماجراها که در خیابانهای تهران داشتیم، تا انتقادات بیرویه و تندی که ما از اصلاح طلبان از دولت آقای احمدی نژاد کردیم، خب تا انتقادات بیرویه و بیمهابایی که رسانه‌های اصولگرا از دولت روحانی کردن و از برجام به طور ویژه، این تخریب هر روزه دولت سرکار یک روزی شکل بومرنگ به ما بر میگرده، همونطور که از دل دولت خاتمی احمدی نژاد در میاد، از دل دولت احمدی نژاد حسن روحانی در میاد. شما میفرمایید اگر از برجام خارج نمیشد چه اتفاق رخ میداد؟ درست میفرمایید، اگر این مسئله است، این جای سواله، اما
حتی جوابش مشخصه برای ما با این
نه من یه جمله بگم،
فکتایی که برای شما عرض کردم همش هم نقل از خود حاملان برجام بود، یعنی از مبلغان برجام من نقل کردم، حتی چیزی از منتقدان نگفتم، همش نقل قول از خود دولتی بود.
شما فقط برخی جملات رو سلکت کردید، همونطور که هنوز هم ما داریم مثلا چوب این جمله رو میخوریم که شما تیت زدید امضای کری بر تضمین است.
نزدید مگه؟
چرا زدیم؟ سه بار حداقل من خودم یادداشت نوشتم، سه بار من خودم روی اون تضمین یادداشت نوشتم، در جلسه آقای ظریف با نخبگان رسانه‌ای من حضور داشتم و توضیح دادم. هیچ کدوم شما نرفتین اون گزارش رو بخونید امضای کری تضمین است سر چی بود؟ من یه بار دیگه اینجا میگم، سر این بود که قانون محدودیت ویزا برای مسلمانان مداخله و اوورلپی با اجرای برجام نداره، این بود، فقط این بود. خب اما هنوزم دوستان اصولگرا دارن اون تیتر رو به اسم برجام می نویسن. خب آقا این بی انصافی.
یعنی شما معتقدید که رسانه های منتقد برجام همه ی واقعیت رو بر نداشتن منتقل بکنن؟
طبعا اینطوره، همون جوری که شاید ما همه واقعیت رو در مورد برجام نگفتیم. الان اتفاقا زمان این هست،
اعتراف به نداشتن صداقت خیلی خوبه،
اتفاقا الان زمان این هست که ما بگیم آقا که ما هم همه واقعیت رو نگفتیم، ما هم به همون اندازه‌ای که باید.
شما متعدد آقای سلطانی بشه که همه واقعیت رو شما گفتیم؟
من از کنم خدمت،
من جمله رو تمام بکنم.
ساکت شده آقای سلطانی بشه.
یه دفعه ما رو
نه استخدام
صحبت میکنم، ما استفاده میکنیم. من فقط جمله رو در پاسخ به فرمایش آقای علیزاده تموم بکنم. آقای علیزاده، من به عنوان یک ایرانی در دهه چهارم زندگیم روزنامه نگارم، هیچ کار سیاسی نمی کنم و تنها به تنها روزنامه نگاری بلدم. خب من معتقدم ما مسئله جمهوری اسلامی با جهان رو که بعد از تسخیر سفارت آمریکا پیش اومده توسط همین دانشجویان پیرو به خط امام آن زمان که الان به طیف اصلاح طلب اتفاقا نزدیکن،
6 و نیم دقیقه فرصت داریم توی این،
ما این مسئله رو با جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا یک روزی باید حل کنیم. این گره ناگشوده هر چقدر حل نشه فقط گره کورتر میشه. برجام سنگی میان رودخانه بود، این تیتر در روزنامه ما کار شده، برجام سنگی بود که میشد ازش استفاده کرد و مسائل بعدی رو حل.
خیلی ممنون. من اگر اجازه بدید چند تا نکته ببین خانم، من میخوام مسیر رو هم برگردونم به سمت در واقع عنوان برنامه‌تون. ببینید خانم اسماعیلی فرمودن که بنده عرض کردم که رسانه ها می توانن مشارکت رو بالا پایین کنن و ایشون گفتن که مردم باید یک احساس در واقع سرنوشت سازی رو در انتخابات داشته باشن که تا مشارکت کنن و احساس کنن معیشتشون وابسته به انتخابات هست که در واقع بیا مشارکت کنن. ببینید مگر مردم الان نمی دونن که دلار 30 تومانی و پراید 100 تومانی و مرغ 40 تومانی حاصل انتخابه؟ مگه نمیدونن حاصل همین دولته؟ میخوام بگم اتفاقا در جمهوری اسلامی به واسطه این جمهوریتش و مردم سالاری و آزادی رسانه ها، مردم به یک بلوغی رسیدن که متوجه میشن که انتخاب خودشون نتیجه و پیامدش برمیگرده به سمت خودشون. حالا این نکته اول. نکته دومشون فرمودن که ما تا کی باید مقاومت بکنیم. خانم اسماعیلی شما که بهتر از من میدونید کشور 34 سال از 40 سالش رو کاملا در اختیار تفکر شما بوده، یعنی دولت آقای موسوی، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی، حتی 3-4 سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، مگر ایده اصلیش بستن با آمریکا نبود؟
اتفاقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید،
دقیقاً در دولت آقای موسوی مذاکراتی که معروف بود به مذاکرات مکفارلین اتفاق افتاد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه
بفرمایید،
خب اجازه سیاست داشته باشی. اتفاقا نکته ما اینه که کشور تا الان بالای 80% در زمانهای مختلف دست تفکر غرب پرست بوده. هر موقع شما یه 3 دولت رو دادید دست، در واقع 3 دوره دولت افتاد دست تفکر مقاومت و نتیجه نداد، اون موقع شاکی بشید و بگید چرا نتیجه نمیده. اتفاقا گیر ما اینه آقای، که 8 سال
آقای سلطانی باش ببخشید
من جمله رو تموم بشه.
آخه اینجا باید جمله‌تون رو قطع بکنم.
قطع کن.
ببینید شما
دیدید رسانه ملی هم سمت شما؟
نه 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 نه، بحث سمت و سو نیست.
من نمیذارم که جمله من کامل بشه.
نه من به هر حال اینجا نشستم که از
حرف مردم
بله
محافظت.
بله الان حرف مردم اینه که بانی مرغ چهتومنی
تفکر مردم. اجازه بدید
منصفانه
اجازه بدید. ببینید من اینجا نشستم که از تفکر مردم مراقبت بله. کنم. حرفی به مردم منتقل بشه که در واقع حرف صادقانه ای باشه
بله.
و اینکه حالا کدام دولت چه سمت و سویی داشته اصلا مورد بحث من نیست، اما اینکه شما میگین که مثلا شما اجازه بدید که فلان شود، اجازه بدید که بهمان شود، شما 30 چند سال رو در اختیار داشتید، مگه خانم اسماعیلی مثلا دولت رو انتخاب کردن؟
من با یه تفکر نمایندگی تفکر صحبت میکنم.
این تفکری هم که پیروز شده تفکری بوده که به حمد الله ما در بله. ایران 1400 هم جمهوریت و هم اسلامیت رو در کنار هم دیگه
اتفاق داریم. من جمله بعدی و همین بود
و جمهوریت این نظام سبب انتخاب تفکر
اتفاق
شده.
من جمله اگر تفکر بعدی
دیگر
بود.
اگر تفکر بله. دیگر بازنده بوده در انتخابات
نه نه اتفاقا
شما.
جمله بعدی من همین
اگر
بود
اگر تفکر بازنده بوده تفکری بوده که مردم انتخاب کردن، پس به انتخاب مردم باید احترام بگذاریم.
اصلا اتفاقا جمله بعدی من همین بود، میگفتم مردم 34 سال این تفکر رو تجربه کردن و به یه بلوغی رسیدن. الان همین الان شما یه نظرسنجی بکنید بگید که مردم به نظر شما میشه به آمریکا اعتماد کرد یا نه، مطمئنن نتیجهش نسبت 20 سال قبل 10 سال قبل خیلی فرق کرده. چرا؟ چون دولت افتاد دست کسی که اعتقادش این بود که آمریکا کت خدای دنیاست، همه کشور رو 8 سال
خب طبیعتاً باید احسن. توی انتخابات
بله، 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 بله.
به تفکر نه من مقابل
شما یه نظرسنجی 8 سال کل کشور رو معطل کرد، همه تخم مرغ‌ها رو گذاشت در سبد مذاکره با آمریکا، ظرفیتی مثل شرق و چین رو نمیدونم روسیه و اینها رو هم فدا کرد. همین چینی که الان اومده با ما همین سند همکاری راهبردی 25 سال رو امضا کرده، همین رو میتونست 8 سال قبل امضا کنه. یعنی هیچ تنوع بخشی به سبد دیپلماسی کشور اتفاق نیفتاد، چون هر کسی هر ایده ای هم می آورد آقای روحانی و تیم دیپلماسیش میگفت منتظر برجامید بذار ببینیم آمریکا چی میگه. من اتفاقا نکتم اینه که خانم اسماعیلی کشور هنوز به سمت و مسیر مقاومت نرفته که شما بگید تا کی مقاومت. ما که تا الان واداده بودیم، هرچی آمریکا میگفت شما از همین دولت آقای خاتمی به اینور بیاید و مسیر مذاکرات رو مرور کنید، ما کجا مقاومت کردیم؟ هر جا مقاومت کردیم اون 6 سال اول دولت آقای احمدی نژاد بود که ما در برابر زیادگویی های اونها مقاومت کردیم، رفتیم توان هسته‌ای خودمون رو به جایی رسوندیم که در اواخر دولت بوش، خود آقای بوش در جلسه که دیکچنین داره روایت میکنه میگه خودش برگشت گفت که دیگه ما نمیتونیم ایران رو یک کشوری که هسته‌ای داره نشناسیم و مجبوریم به رسمیت بشناسیم، بریم سمت مذاکره. و از اواخر دولت آقای بوش این مسیر در واقع شروع شد تا در دولت اوباما رسمیتا آمدن و نامه زدن و درخواست کردن که بیاید مذاکره کنیم. کی؟ اون موقعی که جیب ما پر بود. الان که دیگه یه نتنز رو داشتیم که نتنز هم اینجوری کردید شما، ما فوردو رو داشتیم که فوردو تبدیل شده به قول سخنگوی
شمایی که میگی
شو همین تفکر من بس تفکره
تفکر آره
تفکری که احساس میکنه مسیر توسعه کشور در پناهنده شدن به نظم آمریکایی و نظام سلطه و نظم استعماری و استکباری دنیاست. ببینید دو تا تفکر ما در جمهوری اسلامی الان داریم. یه تفکر میگه که اگه میخوای رشد کنی، اگه میخوای توسعه،
این 30 دقیقه‌مون تموم شد.
جمله آخره. نه.
چرا جمله آخرتون ادامه بدید؟ آره. از اینجا به بعد 3 دقیقه 3 دقیقه پیش میریم.
تفکر اول
آقای سلطانی باش.
بله. تفکر اول میگه اگه میخوای توسعه داشته باشی، اگه میخوای رشد و پیشرفت، اگه میخوای مسائلت حل بشه، باید بپذیری آمریکا قدرت هژمون دنیاست و قدرت اول و کت خدای دنیاست. اگه میخوای بازی کنی باید بری در پازل اون. پازل اون چیه؟ پازل اون اینه که میگه من یک نظمی برای دنیا در واقع قائلم که اسمشو من میذارم نظم آمریکایی. تو اگه میخوای روابط اقتصادی، تجاری، بین المللی، حتی فرهنگیت، حتی روابط اقتصادی داخل کشورت، حتی روابط بین بانکیت کار کنه، باید اونی که من میگم بشه. این تفکر آقای شفیع قائل به اینه که اگه میخوای مسائل حل بشه برو کت خدا دست نوازش بکشه سرت. و کت خدا چی میخواد؟ کت خدا میخواد که یه نظام سلطه در دنیا باشه، یه چند نفری کل دنیا رو مدیریت کنن به عنوان کشورهای مرکز و بقیه کشورهای وابسته به پیرامون باشه. تفکر دوم چیه که کشور میگم دستش تا الان نیفتاده؟ تا تفکر دوم میگه آقا تو باید در نظریات روابط بین الملل یه نظریه داره میگه رئالیسم تهاجمی. چی میگه؟ میگه تو باید قدرت خودت رو انقدر افزایش بدی که خودت یک قطبی بشی در برابر همون قدرتی که احساس میکنی که خدای دنیاست.
یک دقیقه و 30 ثانیه. بله. من یه سوال بپرسم. بله. اینجا این ته حرفاتون اینم جواب بدین چون سوال محوری این بخش منه. با توجه به همین روی کردی که شما داشتین و این دستبندی تفکری که گفتین، آیا این مناظره های انتخاباتی مثلا برای 1400 میتونه به انتخاب اسلحه کمک بکنه؟ اینم ته حرفاتون بگید.
دقیقاً انتخابات 1400 محل رقابت این دو تفکره. ما یک طیفی رو اسم گذاری نمی‌کنیم. ما یک طیفی رو داریم که معتقده که تو اگه می‌خوای کشور رو نجات بدی، چشمت الان به باید به ویم باشه. ببینی اونجا چه خبره. اگه آمریکا خواست میشه، اگه آمریکا نخواست نمیشه. تفکر دوم چیه؟ تفکر دوم یا ویان و ول کن. تو خودت رو تقویت، تو تولید داخلت رو حل کن، تو فساد رو حل کن در کشور، تو مدیریت رو حل کن در کشور، تو توان در واقع زیر ساخت‌های کشور رو افزایش بده، مطمئن باش خود آمریکا میاد دنبالت. من عرض آخرم باشه چون احتمالاً زیر یک دقیقه من فرصت دارم.
36 ثانیه.
بله. ببینید خانم اسماعیلی فرمودن که اگر ترامپ از برجام خارج نمیشد ما الان وضعیتمون بهتر بود. من میگم این در واقع اوج تناقض با تدبیریه که دو آقای روحانی شعارش بود، دولت تدبیر و امید. این اوج در نقطه مقابل تدبیر، من نمیدونم چه واژه‌شو نمیتونم پیدا کنم، بی تدبیریه که شما میای همه تخم مرغات رو میذاری در سبدی که 2 سال بعد 3 سال بعد انتخابات اون کشوره و 50-50 هم حساب کنی احتمال داره 50% ترامپی بیاد سر کار که این برجام رو پاره کنه. چون ما چجوری رفتی پای معاهده‌ای که احتمال داره با عوض شدن رئیس جمهور کل معاهده بره رو هوا؟
متشکرم، سپاسگزارم آقای سلطانی وش. خانم اسماعیلی خدمت شما.
مرسی. من واقعا با این محاسبه آقای سلطانی وش که 34 سال تفکر اصلاح طلبی تو کشور بوده نمیدونم چجوری این رو هضم بکنم. پیشنهاد میکنم اینو امشب فردا دم سحر توییت کنید ببینید چه جوابایی میگیرین. مکفارلین رو به عنوان مذاکره‌ای با آمریکا واقعا حساب کردم به نظر من، اجازه بدید بهتون بگم، بی‌انصافیست. قرار بود سلاح بگیرن برای جنگی که داشت کشور رو تخریب میکرد. شما حتی دولت احمدی نژاد 2 سال آخرش رو گذاشتیم به حساب اصلاح
چون دنبال مذاکره با آمریکا بود.
ببینید شما میگید که چرا دولت روحانی همه تخم مرغاشو میذاره در سبدی که با یه انتخابات چیز بشه. همون مسئله که آقا یه آدمی اومده که از پیمان آب و هوا خارج شده، خب از برجام خارج شده. خب شما آخه کجا فکر میکردید
شما احتمال میدادید این آدم دیوانه بیاد سر کار تو آمریکا؟
منطقا نه.
اگر چرا؟ از 2 سال قبل 1 سال قبل معلوم بود آقای ترامپ گزینه اصلی در واقع جمهوری خواه هاست.
خب
چرا منطقا نه؟
آقای ترامپ
شما
اصلا
میدونستی ترامپ گزینه نهایی اونوره؟
آقای ترامپ اصلا
به
گزینه سیاسی
نم
ولی من حرفم اینجاست که شما میفهمید تخم مرغ رو گذاشتیم توی همچی سبدی، اصلا ترامپ هر چیزی. آقا این تخم مرغ ها توی این سبد بوده، این تخم مرغ های این کشور تو این سبد هست. شما من نمیدونم چرا نمیخواید این رو قبول بکنید. من با همه فرمایش شما موافقم که ما نباید در پازل امریکا بازی کنیم، ما نباید در صحنه پوم میچینه بازی کنیم. این که با کت خدا بریم ببریم یه اوج، اگر من به عنوان یک روزنامه‌نگار آزاد بخوام حرف بزنم، به نظر من اوج بی سلیقگی یک نامزد سیاسی که این جمله رو بگه که باید خب بریم با کت خدا ببندیم. خب من نماینده اصلاح طلبان نیستم در این جمع، ولی به عنوان خبرنگاری که گرایشم گرایش اصلاح طلبی است، میخوام بهتون یادآوری کنم که آقای حسن روحانی با رئیس جمهور دولت تدبیر و امید هیچ وقت نخواست خودش رو اصلاح طلب بدونه. این شماها این که اصرار دارید او رو اصلاح طلب جا بزنید، برای چی؟ کاملا مشخص. برای اینکه
اسماعیلی، نمیشه این رو فراموش کرد که پایگاه رأی ایشان،
بله من به این میرسم،
حمایت
پایگاه رأی، کابینه، تفکرات، سیاستگذاری ها، همش جریان
استقلابیه.
الان شما سال 92 به جای آقای روحانی، من 10 ثانیه منو بدید بهشون. اگر سال 92 به جای آقای روحانی آقای عارف میومد، مگه ترکیب کابینه غیر از این بود؟ مگه غیر از آقای زنگنه بود؟ غیر از آقای شریعت مداری بود؟ غیر از همین وزرایی که در دوران اصلاحات هم بود؟ الان
طبعا یک سری از گزینه ها متفاوت بود، این که شما دوست
من
دارید،
من یک دقیقه زمان به شما اینجا میدم و از 3 دقیقه بعدی آقای صدایی یه دقیقه کم
سعی میکنم صحبت هم جمع کنم. ببینید، این که آقای روحانی با رأی، با اجماع بین اعتدال و اصلاح طلبی روی کار اومد، بر هیچ کسی پوشیده نیست. اون حمایت آخر آقای خاتمی باعث شد که رأی اصلاح طلبا بیاد به این سمت، و ولی آقای حسن روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای حسن روحانی از سالها پیش برای خودش طیف اعتدال رو تشکیل داده، خب، و اصلا کابینه ایشون، آقای نوبخت، بقیه دوستان ایشون از طیف اعتدالگرا هستن. ولی شما تمایل دارید که آقای حسن روحانی رو با اتفاقی که در مورد برجام، با اتفاقی که در مورد مراوده با جهان براش رخ داده و برای دولتش رخ داده، بگذارید در کاسه اصلاح طلبی
متشکر.
تا کلن همه ماجرا رو راحت نسخهشو بپیچید.
خیلی متشکر آقای علیزاده صدیقی، خدمت شما.
آقای شریفی و دوستان محترم، رأی مردم همیشه محترمه و هیچ کس حق تخطئه اونو نداره. جمهوری اسلامی اصلا بر مبنای رأی مردم بنا نهاده شده، اما کسانی که رأی مردم رو به سمت خاصی هدایت کردند، دیگه نباید بعد از 4 سال یا 8 سال بیان دیگه حرف از ناامیدی بزنن، حرف از این بزنن که اون
این بحث درستیه.
بله،
من اصلا منکر این نمیشم. من میگم این تفکره که اونایی که رأی دادن حالا بیان جواب بدن،
خیلی.
این حرف خطرناکی، جمهوریت نظام رو
مردم
اصلا
نباید جواب بدن، ولی نخبگان چرا؟ نخبگانی که مردم رو به سمت خاصی تشویق کردن،
فرقش فرق میکنه.
بله، من
کاملا با هم فرق میکنه و من به این حرف شما کاملا قائلم.
و با رسانه هاشون وعده هایی به مردم دادن که محقق نشده، و بعد خانم اسماعیلی به بهانه این که یک آقای استثنایی مثل ترامپ اومده سر کار، پس اسم دولت تدبیر یعنی چی؟ تدبیر یعنی پیشبینی همین مواقع و مواقف پیشبینی نشده. این که ما بر مبنای این که الان این آقا سر کاره و با همین آقا میخواییم تعامل کنیم، اسمشو بذاریم تدبیر، که این که حداقل تدبیره. تدبیر و امید یعنی امید به آینده‌ای که هنوز مشخص نیست. شاید این آقا بره کسی دیگه بیاد. بعدش هم مگه فقط آقای ترامپ مخالف برجام بوده؟ ما تو کنگره مگه سناتورهای تندروی جمهوری‌خواه نداشتیم که تندتر از آقای برجام؟ شاید اگه میومدن سر کار همون سال
ترامپ.
اول خارج می‌شدن.
آقای ترامپ
نه، تندتر از آقای ترامپ.
میدونم گفتین آقای برجام، میگم آقای ترامپ.
بله، یعنی آقای ترامپ باز دو سال و نیم صبر کرد، بعد خارج شد. چند بار این لغو تحریم‌ها رو یا تعلیق تحریم‌ها رو تمدید کرد. شما فکر می‌کنید اگر آقای بولتون میومد، یا مثلا همین وزیر خارجه آقای پومپئو مثلا کاندیدا میشد، رأی می‌برد؟ اصلا مشکل فرد آقای ترامپ نیست، که این یکی از هوشمندی‌های ناصادقانه آقای روحانیه که همه اینها رو تقلیل میده به یک نفر، آقای ترامپ، میگه این آقا مشکل ایجاد کرد برای ما و برنامه‌ای به نتیجه نرسید. نه، شما هیچ تدبیری برای کسی غیر از دولت دموکرات و اونم اون تیم خاص، حتی تو طیف‌های دیگه دموکرات‌ها هیچ تضمینی نبود اگر اینها میومدن برجام رو حتی به اون شکل امضا می‌کردن. نکته بعدی این که
تعداد تحریم هایی که ما در دولت آقای اوباما داشتیم، بله، خیلی بیشتر از دولت
تحریم های فلج کننده اصلا در هیچ دولت جمهوری خواهی اعمال نشده، در دولت دموکرات آقای اوباما. بعد مشکل ما با آمریکا، خانم اسماعیلی، من فکر میکنم مشکل آمریکا با ما حل نمیشه، مشکل ما با آمریکا حل شده است. ما برجام با آمریکا امضا کردیم، ولی آمریکا به برجام قانع نشد. برجام 2 رو مطرح میکنه، برجام 3 رو مطرح میکنه، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای. همین دولت آقای بایدن که معاون آقای اوباما بود و دولت امضا کننده برجام، الان به برجام 1 قانع نیست، صحبت از برجام منطقه‌ای و موشکی میکنه، و یقین بدون اینا تا برجام انوم هم خواهند رفت. هیچ حد یقفی وجود نداره. پس این مشکل آمریکاست که با ما حل میشه. جمهوری اسلامی صادقانه شفاف حرفشو زده درباره آمریکا. من بله معتقدم که برجام بالاخره یه کار حداقلی در حل سوء تفاهم‌ها بین ایران و آمریکا بوده، و همون تعبیر سنگ در رودخانه که شما می‌فرمایید، ولی سنگی بود که پای ما رو مجروح کرد و لنگ کرد. این سنگ تمام الان وقت
بله برمیگردیم به شما، جملتون رو بگید تمومش.
این سنگ در رودخانه نماد عینی همون تفکری بود که در ایران میگفت هر توافقی بهتر از عدم توافق، در حالی که در آمریکا همون زمان میگفتن عدم توافق بهتر از توافق.
خیلی متشکرم
آقای موجی، انقدر مختدره میگه وقتم شد جمله رو همونجا ما ول میکنیم.
آقای سلطانی بجلو برمیگردیم، من به خدا دارم فقط زمان رو مدیریت میکنم چون کلا 15 دقیقه زمان داریم. خانم کرمی بفرمایید
در مورد اون نخبگانی که فرمودید حمایت کردن.